ایشون معتقده که آگاهی که علم و یقین باشه همین علم رایجه. از این نمونه معمولی منتها خوب البته عمیق‌تر منسجم. خود آگاهی مثل فلسفه که مقداری به عمق میره. دل آگاهی شناخت حضوری و قلبی از نوع عرفانی و دینی. ولی من بدون این که ادعای داشته باشم مثلا در برابر این شخصیت ها و اینا، فکر میکنم دین اساسا وقتی یعنی اون که قرآن بیان کرده علم رو میگه همش از روی دل آگاهی، منطقه اونجا مراتب داره. کلا لو تعلمون علم الیقین در سوره تکاثر لترون الجحیم. چنین نیست، اگر به علم یقین میدانستن حتما جهنم رو میدیدن. صحبت نمیشینیم فکر کنیم اثبات کنیم نمیدونم اثبات کنیم استدلال کنیم به اون شیعه، نه، اگر علم یقین از اون علم به اون علم میدانستم به تحقیق که جهنم رو میدیدم. ثم لترونها عین الیقین، سپس به تحقیق که جهنم رو به صورت عین الیقین میدیدم. حالا واقعا من که اصلا خودم در مسئله اینه که بخوام اینو تفسیر کنم یا بگم منظور قرآن حتما اینه، ولی خب آیه کاملا نشون میده میدیدم میگه کنایه نیست، به تحقیق که به عین الیقین میدیدم. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یا حضرت علی در خطبه حمام که متقین رو عرض میکنه، علم متقین و اینها رو شناخت آدم های با تقوا رو که از نوع علم دینیه، فرمود رحم و جنتو کمن قدرها و هم فیها منعمون. اینها و بهش نسبت اینها و بهش مثل کسیست که به تحقیق داره بهشت رو میبینه و در بهشت متنعمه، بهره‌منده. یعنی وقتی بهشت رو فکر میکنه صحبتی نیست فکر کنه، اصلا در بهشت قرار داره، در این فضره به تحقیق میبینه و اصلا متنعمه. این شناخت حضوری و هم و نارو کمن قدر آها و هم فیها معذبون. و اینها و داستان اینها و جهنم آتش مثل کسی که به راستی داره آتش رو میبینه، جهنم رو میبینه و درش معذبه. این انسان متقی انسانی است که وقتی التفات به دوزخ میکنه معذب یشل واقع و در بهش متنعمه. این اینجوری شناخت صحبت نیست که قبول داری خب نه اینجوری مثلا در این مسئله بحث نشده. چرا؟ چون حالا میگیم دوره سیطره قبل از مشروطه سیطره علم یونانی بود و فلسفه یونانی، بعد از مشروطه علم سیانسی پیستی جدید یعنی سیانس جدید. حالا میگه خب اینا حالا در خاطر این باشه اینا یه جور علم. پس ما هر به این کلمه رو دیدیم هر چی تو مدرسه خوندی نداریم پایی بود. فکر بکنیم که قبل از اینکه این مدرسه ها درست بشه تو دنیا، قبل از اینکه نسایی بیاد خب لابد مرسه های دیگه بوده، تصویر دیگه از علم بوده، قبل از اینم بازی حوزه های دیگه بوده. این اینجوری نیست که ما از هر چیزی مدرک ثابتی یاده. از نهانه دیگه صرف نظر میکنیم به علم به مفهوم جدید کرده این فردتی. یه وقت میگن علم و مرادشون علمی است که در دوران جدید از متن اومانیست برخواسته و به سیانس یا به ساینس، حالا تأخذ فرانسه و انگلیسی که معروف شد، می‌نویسن، مشهور شد. علم تجربی هم میگن یا علم آمپیریک، علم جدید هم بهش میگن، هم علم جدید میگن هم علم تجربی بهش میگن. خب حالا ما دیگه چون این علم جدید رو بخواییم بگیم، بالکل ذهنمون رو تهی میکنیم از مسائل دیگر، فقط به علم جدید فکر میکنیم. هر جا من بعد از این گفتم علم، منظورم این علمه، دقت بفرمایید. این علم عبارت هست از شناختی تجربی منطقی، تجربی منطقی، بین تجربی منطقی تیره بذارید، شناختی تجربی منطقی از شناختی تجربی منطقی از روابط کمی پدیده ها، به طوری که منجر به یافتن قانون ثابتی، تو برنامه قانون علمی پرانتز بسته بشود و ما را بر طبیعت مسلط کرده، قادر به تأثیر و تصرف در پدیده ها بنماید. خب حالا ما اجزای این رو و همیزانی که وقت در اختیار، ساعت چند آخر وقت ما هست؟ چند؟ ده؟ خب شروعی برس هستم که علم جدید یه شناخت تجربیه. خب هر امر غیر تجربی غیر علمی با این تعریف، وقتی میگیم شناختی تجربی، پس هر امر غیر تجربی علمی به مفهوم جدید کلمه نیست. باز شما تند نگذارید، بپرسید که تجربه چی بوده از نظر اینا. با توجه به اصالت تجربه ای که بنیاد این علم جدید میشه، تجربه چه تجربه بوده؟ حسی خواهد. پس تجربه ای که در علم جدید ملاک شناخت قرار میگیره یه تجربه حسیه. تجربه وجدانی و باطنی و درونی نیست که قبلا صحبت شو کردیم. من اینجا یه نکته رو تذکر بدم از کلیه برادران و خواهرانی که در این جلسه الان میان یا بعدها از این نوارها استفاده خواهند کرد، این تذکر رو میدیم که از مسئله که در جلسات قبل مطرح شده حتما مطلع باشه. شما چیزایی که میگیم بر اساس حرفایی که زدیم، اینطوری مسائل رو مرحله مرحله با جلو میریم. و کسی که اگر حضور نداشته باشه یا قبلا ندیده باشه اون مسائل رو، یه سری ابهامات درش هست. هست، تجربه علم در بینش آمپیریستی جدید یعنی تجربه مذهبان جدید، اصالت تجربه جدید، تجربه چیه؟ حسیه. پس وقتی میگیم هر امری که تجربی نیست، علمی هم نیست، میتونیم بگیم هر امری که محسوس نیست علمی هم نیست. حالا این محسوس رو در غرب به یه اعتبار برایش واژه از کانت به بعد وضع شد به نام فنومن. فنومن یعنی امری که در حواس ما آشکاره، ظاهر میشه، اون محسوسه. منتها کانت وقتی فنومن رو به کار میبرد شامل اموری که بر عقل و روان ما هم آشکار میشن، بر حس باطن ما هم آشکار میشن، میکرد فنومن رو. اما یواش یواش بعد از کانت فنومن فقط به محسوسات خارجی اطلاق شد و فنومنی هم که در علم میگن اینه. فنومن یا محسوس ترجمه شده به فارسی به پدیدار، یعنی اموری که بر حواس ما آشکار شده، پدیدار شده. مخصص پدیدار شده پدیده. پس این که میگن علم فقط پدیده ها رو مورد بررسی قرار میده، یعنی امور محسوس رو مورد بررسی قرار میده. ترجمه فنومن به عربی شده ظاهره. ظاهره مثل طاهره، ظاهره یعنی اموری که آشکار برهد، همون درست با پدیدار فارسیش تطبیق بود. یه دست بزرگان ما که نمیدونستن پدیده ترجمه فنومن هست، فکر کردن از ریشه پدید آمدن و موجود شدن و اینا، لذا مرتب نوشتن و فهمیدن که وقتی ما میگیم پدیده، خود به خود ذهنمون پرسه کی پدیده آورده. فکر کردم پدیده مثل معلوله، وقتی ما میگیم معلول یا موجود شده، خود پرسه کی ایجادش کرده. نه، اگه به معنی بود اونا هم میپرسیدن دیگه. پدیده فنومن، ترجمه لغت فنومنه، به عربی ترجمه شده ظاهره، چیزی که آشکاره. از چی این در میاد؟ از بینش رئالیستی جدید. واقع بینی جدید جز پدید بینی چیز دیگری رو اقتضا نمی کنه. قبلا توصیف کردیم اینه شما این حرف گازه مجموعا در نظر بگیره. چرا پدید اصالت پیدا میکنه؟ حالا ما دیگه اگه بخواییم اینجا حاشیه بزنیم درباره سرنوشتی که این واژه‌ها در ایران پیدا کرده، دیگه معرکه. وحی میشه یه پدیده، قرآن میشه یه پدیده، خدا میشه یه پدیده، همه چیز پدیده میشه. اون دیگه اصلا بحثش نمارد. یا سوال میشه روح در علم نظر سیاسا سوال محمله، یعنی از این بیمعنیه. اون میگه من پدیده رو برو برسیم، تو چیزی پرسی که پدیده یعنی برحواس آشکار میگه. آقا سوال غلطه و غلطتر از اون پاسخهای عجیب و غریبی که داده میشه. اینا رو من فقط تکرار داره میدونم که این چقدر دور بوده. این میشه پس علم با پدیدات در کار داره، زیرا شناختی تجربی، زیرا شناختی که از تجربه حسی فقط کسب میکنه معلومات خودش رو. حالا سوال، آیا چون علم شناختی تجربی هر امر تجربی و حسی حتی حتما علمی یا نه؟ نه خیر، علمی تجربی که منطقی هم باشه علمی. منطقی باشه یعنی چی؟ یعنی دارای انسجام و ضبط و ربط منطقی باشه. یعنی چی؟ یعنی بر اساس فلسفه هایی که یا فلسفه عامی که در علم حاکمه این تجربه ها مورد قبول باشن. حالا بعدا اگر خواستید کتاب های در این زمینه هست، خب لابد مراجعه هم کردید. یه جزواتی هم به وقتی ما دو سال پیش در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران کلاس داشتیم، برادران که در نشر انتشارات فلق بودن زحمت کشیدن و نوارش رو پیاده کردن، تمرین شده تا چهار شماله در اومده و کلش باید در 12 شماله بشه که از در صفحات زیاد بشه به 7-8 صفحه شده. خب این مسئله بحث مفصلی، چطور یک تجربه علمی میشه و منطقی میشه؟ وقتی که تکرار بشه به صورت یک نواخت و ثابت. اگر تکرار بشه به صورت یک نواخت و ثابت، اون وقت ما میدونیم یقین داشته باشیم که این پدیده با پدیده قبلی خودش با پدیده بعدی همواره این ارتباط رو داره. اگه نباشه که ما چطور میتونیم روش منطقی بیانیشیم؟ وقتی میگیم منطقی یعنی دو رو تو همیشه چهار تا مثلا. حالا فرض فرمایید که این تجربه یه بار این نتیجه رو بده، بار نتیجه دیگه بده، بار عوض بشه، یه بار تغییر بکنه، کم بشه، زیاد. خب این چه رابطه منطقی ما میتونیم برقرار کنیم بین این حوادث؟ بنابراین وقتی میگیم منطقی باشه، در عمل یعنی به صورت ثابت و یک نوا تکرر و تکرار پیدا کنه. تکرر پیدا کردن یعنی خود به خود تکرار بشه. تکرار وقتی میگیم یعنی ما هر وقت خواستیم بتونیم تکرارش کنیم. این از باب تفعیل تکرار، اون از باب چیه؟ تفعله. مصدرهایی که از باب تفعل هستن مثل تحول، تطور، تغییر، تبدل، نمیدونم از این نمونه ها، اینها حکایت از این میکنه که اموری خود به خود انجام میشه. از باب تفعیل مثل تغییر، تبدیل، تحلیل، از این نمونه، اینها اموری هستن که ما یعنی یه نیروی خارجی میاد تغییرش میده و اونها رو انجام میده، تحققش میده. میگیم این میکروفون فلزش اگه خود به خود مثلا این فولاد باشه تبدیل میشه به آلومینیوم، میگیم این تبدل پیدا کرد به آلومینیوم. تحول پیدا کرد، شد آلومینی. اما اگر ما این کار رو کنیم، این ما این فلز رو تبدیل کردیم به آلومینی، تغییر دادیم چیزی رو، ولی اگر خود به خود باشه میگیم تغییر پیدا کرد. خب تجربه که تکرر پیدا میکنه یعنی خود به خود انجام میشه، مثل نجوم آسمان خود به خود یک حرکات نجومی به صورت ثابتی تکرر پیدا میکنه، به صورت ثابتی تکرار میشه. حالا اما در آزمایش فیزیک و شیمی یه تجربه رو ما تکرار میکنیم. خب پس علم شناخت تجربی منطقی و پدیده ها رو میشناسه. حالا چه جنبه ای از پدیده ها رو میشناسه؟ آیا علم میره ببینه کنه و ذات و حقیقت یک پدیده چیه؟ نه، صریحا اعلام کرده نه. علم به روابط یک پدیده با پدیده‌های دیگه توجه میکنه، نه به کنه یک پدیده، به نفس یک پدیده چیه، نه به رابطه آشکار کرد. روابط رو میشناسه. حالا آیا همه روابط رو میشناسه؟ نه، رابطه های کمی رو مورد نظر قرار میده. یعنی رابطه هایی که از جنس اندازه و مقدار باشن. اگر رابطه هایی باشه از جنس دیگه، مثلا از کیفیت، سعی میکنی کیفیت رو هم تبدیل کنی به کمیت و اندازه گیری کنی. خب کمیت و کیفیت چیه؟ در تعریف ساده میگن کمیت در پاسخ به سؤال چقدر یا چند میاد، چقدر طول داره. هر چیز که ما بگید میشه کمیت اون چیز، 10 متر، 20 متر، سانتیمتر، هر چیز. چقدر یا چند میارزه، هر چیز بگید میشه کمیتش. چند بار رفتی و آمدی؟ 3 بار. این 3 کمیت. چند ولت جریان در این یعنی الکتریسیته در این برق اختلاف سرعت بیان میکنه؟ چند آمپر شدت جریان داره؟ هر چی بگی بیشه کم میاد. اما کیفیت در پاسخ چطور چجور میاد؟ هوا چطوره؟ خوبه. حالتون چطوره؟ مثلا سرحالم، خوشم، مریضم. این آبی که خوردید چطور بود؟ شور بود، شیرین بود؟ این همه کیفیت. علم میاد کیفیت رو تبدیل به کمیت میکنه، به جای اینکه بگه هوا چطوره، بگه ای خوبه، ای بد نیست، گرمه، خیلی سرده، اینا دیگه درجه حرارت هوا چقدر؟ میگه 37 درجه، 40 درجه، 50 درجه، 0 درجه، 0 درجه، منفی نمره. یه جایی که آب چطور بود؟ میگه شور بود، این شورتر از اون بود، اون شیرینتر از این بود. میگه غلظت نمک در آب چقدر یا غلظت شکر؟ میگه اون 20 گرم در لیتر بود، این 40 گرم در لیتر بود. نمیگید این شیرین تر از این، این شور تر از اینه. ارتباط همونی؟ خب حالا اینا هر رشته، این رشته سر دراز داره، هر کدومش سر وقتیه برای یه سری مسئله، ولی ما به سادگی حالا میداریم که فقط کلیاتی گفته باشه. علم بنابراین به روابط کمی کارده. خب وقتی علم روابط کمی رو بررسی میکنه، بررسی کمیت یعنی چی؟ یعنی اندازه گیری. شما وقتی بتونید این طول این اتاق رو بررسی کنید یعنی چی کارش کنید؟ یعنی اندازه گیری کنید دیگه، اندازه این چقدره. حالا یا یه وقت متر میکنید یا نسبتش رو حساب میکنید، میگید تو این زل از این زل بیشتره، یک برابر و نیمه، بنابراین نسبتش رو حساب کردید، بازم کمیته. ریش و کم در مورد مقدار مطرح میشه. یه وقتا طولش رو بیان میکنی دیگه 30 متر. خب پس علم در واقع کارش وقتی میگیم بررسی روابط کمی پدیدار، یعنی علم کارش اندازه گیری روابط کمی پدیدار، کار علم اندازه گیریه. این خیلی مهمه. پدران علم جدید همه گفتن بلا استثناء که علم و اندیشه علمی یعنی اندازه گیری کردن و اساسا علم نفس اندازه گیری کردن. کپلر جمله‌ای داره، این همه گفتن، انشاءالله بخونید تاریخ تطور علم رو و پیدایش علم جدید رو، همه بیشتر شبیه نفر رو در رول کنید. جمله داره چه جوره؟ میگه همونطور که چشم برای دیدنه و گوش برای شنیدنه و زبان برای چشیدن، عقل هم برای اندازه گیری کردن. حالا چرا میگه عقل نمیگه علم؟ چرا؟ چون در دینش اومانیستی جدید حد عقل نسبت به علم، یعنی نهایت عقل، تکاملش، کمالش اینه که به علم برسه. علم هم که اندازه گیری میکنه، پس کار اساسی عقل که اندازه گیری بکنه. این اصلا یک اصل بنیادین علم جدید، چه کسی نفهمه اصلا علم جدید نفهمه. اشکال کار ما مثل همه زمینه اینه که در ایران بعد از مشروطه که تفکر جدید اومد، ما به جای اینکه بگیم علم رو بشناسیم به نفعش تعار داریم، به جای اینکه علم رو تعریف کنیم، بیاموزیم، بشناسیم، شعار بدیم. علم که علم آن است که بشر رو از زباله‌دونی میاره مثلا توی کاخ جا میده. علم چیه؟ علم نگر تا به کجا میرود، تا به کره ماه تو را میبره. علم چیه؟ علم لامپه. علم چیه؟ علم ماشینه. علم چیه؟ خب اینا که تعریف علم، اینا یه نوعی شعار. ما آثار چیزی رو بدون ذکر و فکر تعریف اون چیز بدونیم. علم چیه؟ حالا اونم که بخواست علم رو رد بکنه اینجوری رد میکرد. علم چیه؟ علم اونه که ایشون رو از وقت رفته بخونده مثلا دیوونه شده. مثلا علم اینه که فرض فرمایید ایشون از وقت رفته علم یاد گرفته و علم کسیده دیگه دین نداره. این که تعریفی، تعریف اونه که ما آنچنان که هست بریفتی شدیم. این مسئله متاسفانه تر نشده به درست. پس کار علم اندازه گیریه. خب مسئله ای که در اینجا بررسی میشه اینه که خب چه فایده داره این کار؟ به قول خود
خودشون دیگه، مگه من چه فایده داره هر کجا باید سودش رو بزنیم؟
صریحاً فراسته که روبوسکو و تمام سردمداران علم جدید بیان کردن که علم دنبال حقیقت نیست، حالا هر کدوم یه جور، یکی گفته فلسفه داره دنبال حقیقت، یکی گفته اصلا حقیقتی وجود نداره، یکی هر چیز گفته. علم دنبال حقیقت نیست، علم دنبال قدرت. حتی بیکن میگه که علم و قدرت دو تا واژه مترادف هست. قدرت، قدرت برای چی؟ میگه وقتی ما بررسی کردیم، یعنی اندازه گرفتیم رابطه های کمیه یک پدیده رو، یه قاعده پیدا میکنیم، یه قانون ثابت
میشه رو که من گفتم مثلا میشه رو بگیم که اتاق کنم بگیم که چی میگه یہاں بھی خیال کسی جگہ رہتے ہیں عورت اردو میں یہ تو ایسے بہت سے ضرور ٹھیک ہو رہی ہے ساری کی شریف کو ساری سے علم نہیں ہے جہاں تم ضرور تم کیوں راجیہ میں پڑھے تین لوگ ابھی آج منظر کے ہدا سے تین ہاتھ ہندوستانیات کتنے کا دیا
جو
حکومت داخل ہے یا حکومت حاصل نہیں.
ثابت به تعداد حوزه های فلسفی و ایدئولوژیک تعصب داره. جامعه شناسی رو تو دنیا نداریم به یک صورت واحد. فیزیک واحد داریم، شیمی داریم، حتی زیست شناسی داریم. فیزیک زمان بین المللی همه جمع میشن کنگره میذارن، شیمیست هم همونطور، زیست شناسا هم همونطور، اما جامعه شناسا نداشتیم، روان شناسا نداشتیم، انسان شناسا نداشتیم. آنتروپولوژی هم نداشتیم. چرا؟ کدوم جامعه شناسی؟ جامعه شناسی مارکسیستی اصلا یه چیزی برای خودش، جامعه شناسی پوزیتیویستی یه چیز دیگه، جامعه شناسی اگزیستانسیالیستی یه چیز دیگه، اقتصادش هم تو اصلا تعریفی که از علم جامعه شناسی میشه در مارکسیسم فرق میکنه با تعریفی که میشه در استرکتورالیسم، فرق میکنه با تعریفی که از این علم میشه. خب طبعا روشاش ما هم فرق میکنه و صد درصد نتایجش ما هم دیگه فرق میکنه. روانشناسا گفتن غیر علمیه. کدوم روانشناسا گفتن؟ حالا کدوم حوزه؟ حالا ببینید چی دیگه به خود ما نرسه. روانشناسا اثبات کرده تو مثلا یعنی اثبات ما نداره، اثبات فقط در علوم زیستی رو کار داره، علوم جهانشناسی رو کار داره. اینجا تقریبا نمیشه درست حسابی کرد فشوش اثبات نمیشه اثبات کرده در علوم زیستی شده تقریبی نتیجه اعلام میشه، نه به صورت اثباتی وای بال علوم انسانی میشه. این هم در باب علم جدید. حالا ما علم رو بیان کردیم، چند تا رو خیلی ساده هم میگیم. کسانی که معتقد بودن این علوم با این کیفیت کلیه مسائل رو حل می کنم و در کلیه زمین ها داخل می شم، اینا چی هم؟ سیانتیست هم، یعنی اصالت می دن به علم جدید، اصل می گیرن علم جدید. اینا در قرن 18 هم بودن و قرن 19 هم تا تقریبا اواسط تا اواخر نیمه تا اواسط نیمه دوم قرن 19 ولی از اونها افتادن به دلایلی که علم شناخته تر شد، چون ناشی از ناآگاهی و نادانیه دیگه، نمیدونن اصلا این تو کدوم زمینه داخل میشه. نمیدونن ماست از چطور کنستیانتی به یه اعتبار مخالف، هرچند بعدا مارکسیزم خودش میفتن توی سیانتی، ولی اگر ما بگیم هرچی علم ثابت کرد فقط میپذیریم، خب معنیش نیست شما برید کنار ما نگاهون به در آزمایشگاه فرد شما دیگه میپذیریم. پس دیگه ایدئولوژی ها چی میشه؟ این همه طرح و تحلیل و بحث های کلی کجا میره؟ توجه فرمودیم این روی اصلا رمق نداره تو دنیا، وجود نداره به این معنی. حالا تو ایران موت شده خوبون دیگه بحث دیگه، چون اصلا نبوده تا اشتعار دیگه در حالا تازه مصمل علم چیه؟ علم 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 بدون که اصلا فرسش دیگه اون معنیش چیه؟ این علم چند شاخت خیلی ساده آقا علم دلی چند شاخت این دیگه خیلی مبتدل سالش نمیدونه خیلی. خب این اصلا به هر حال در آثاری که برام مونده از تفکر جدید علمی و خدمت را عرض شود که این صفت علمی علمی بندیشیم، علمی رفتار کنیم، علمی بگیم، این زیاده. این یکی بینش سیانتیستی که از پنداشتن و مطلق پنداشتن این علم چیه؟ جدید. و در اینجا ما بحثمون رو خاتمه میدیم در باب ویژگی‌های تفکر جدید. این نکتر فقط اشاره بکنم، علم جدید فقط روانیم دنبال سوده، دنبال نفس، دنبال حقیقت نیست. حتی حقیقت تو که به تعبیر خودش علم باشه علم دنبالش نیست. در فیزیک همین چیزی که بچه دبیرستان بخونیم میخوایی جان در خط بستری مرکت میکنه، باز مسئول آینه ها و عدسی و اینا رو حل میکنه. یه دفعه به سایه روشن ها رو بروشن میگن نور موجیه، باش اون مسئله رو حل میکنه. یه دفعه به پدیدار الکتریسیته و فوتوریسیته رو بروشن میگن نور ذره است، وقتی یه جا به سایه مستری مرکت میشه اینا رو دیگه خوندید. حالا این پسون در حال نور کدومشه؟ میگن اونجا که میگه مستقیمه کار بود که آینه ها رو هم عدسی ها رو حل میکنیم، دوربین میزازیم، میکروسکوپ میزازیم، تلسکوپ میزازیم. اینجا که میگه میخوام که مستقیمه مسئله اینجا حل نمیشه، اینجا باید بگیم موجه تا مسئله اینجا حل بشه، تداخل امواج اونها رو پیش میارم. اونجا که میگیم اینطوری اونها رو روشن میکنیم، اصلا صحبت رو نیستی چیه کار را بیفته سوری آیه رو باشه. و بعد در اون قسمتی که دنبال حقیقت نور میگردن فیزیک و فلسفه نزدیک میشه، که فیزیک تئوریک جدیده که در واقع خیلی با فلسفه عجیب شد. خب این که گفتن اسم نبرید شاید منظور بوده تبلیغ بیشتر اندازه برای کسی نشود. لطفاً اسم این استاد و دستاد ازام چند کتاب از شما ماده تو را بهش بسیم و اونقدر در جامعه برای ما افراد دنبال نباشه. این اسمی که من اینجا بیارم صرفاً از نظر این مسائلی که مطرح کردیم، این حالا که نظر میستار میکنم این واژه ها و اون مسائلی که ما چند بار عرض کردیم و استوردیم متجه و بستندش استادی کلا بود بعد استشنید استاد دکتر فردید، دکتر احمد فردید. این کسی که به همون اندازه که خواهش اهمیت داره در این زمینه ها خودش ناشناخته بوده و در این زمینه ها تقریبا نظیر نسل بی نظیره در ایران نداشتی نظیره، به تصدیق حتی کسانی که مخالفش هست. در واقع کتاب کتابشون نداره، ولی اخیراً تصمیم گرفته که افکار شما رو منتشر کنه، نوشته یعنی چاپ نکرده و دلیلش هم اینه که حالا چون سوال شده ایشون تا اونجا که من اطلاع دارم 9 زبان رو میدونه که 7-8 تاش به صورت زبان شناسانه میدونه و فلسفه اسلامی و حکمت اسلامی و حکمت خردان رو میدونه. مسئله که بیان میکنه هند و اینجور چیزا سانسکریت و یونانی و آلمانی و اینا رو فکرشان جوره که وقتی خود مسئله رو مطرح کنه معتبر تفکر با زبان عجینه در هم لغت رو ریشش رو پیدا میکنه توصیف میکنه بعد مسئله رو مطرح میکنه. عجیب اینا با هم عجیب یعنی میگه فکر و زبان رو از هم گسستگی نداره و اگر امروز زبان ما بلبش شد خواهد اینکه فکر ما بلبش شد. اینجوری که مطرح میکنه مسئله مشکله برای ما که عادت کردیم به مسئله خیلی ساندویچ شده. اینه که کتاب هم میدونست اگه چاپ بکنه تو ده تا خواننده بیشتر نداره، اینه که نوشته داره به عمل داره. این هم به خاطر سوالی که دیگران کردن. یه برادر دیگه سوال کرد سیبرنتیک رو توضیح بدید. این بدونیم که من اینجا سوال کنم کتابی هست اصلا در این زمینه سیبرنتیک کتابی هست، این رو بخونید چون در حال علمیست که بخونم در باش براتیم زیاده، ولی کلن به پدیده هایی میپردازه که جنبه متقابل و خود به خودی داره، کارکرد درونی و خود به خودی داره. حالا این تعریف کاملی نیست، بخونید کتابی که در این زمینه هست. اصلا به نام سیبرنتیک چند تا کتاب هست و بررسی بکنم. تعریف دوم رو نگفتید که از تزدید تمام وارد شدندگان به فلسفه علوم آن را قبول کردن. تعریف دومی که گفتیم برای میشه متفاوته. تعریفی که عرض شد از این قرار یعنی بود که علم رو به معنی اون
سمتی که دارن به حرکت میکنن بیان کردیم. ولی علم به مفهوم که تعریف میکنن میگن علم دیگه متفاوت میشه تعریفش. شناختی تجربی به معنای این که روابط پدیده ها رو میشناسه، در بعضی جا کمی، در بعضی جا کمی و در کیفی، در بعضی جا کیفی، بعضی جا قانون ثابت پیدا میکنه، بعضی جا قانون ثابت پیدا نمیکنه، بعضی جا اصلا دیگه تعریف نیست. یعنی ما نمیدونیم به هر حال کجا چی اینطوری. پس چرا دارن عوض میشن؟ میگن خب میرم اونجوری بشم. خب پس یه تعریفی بکنیم که کمال مطلوب علم باشه. تعریف به این معنا مختلفه. کسانی که خواستن طوری تعریف کنن، اگه مارکسیست بودن، برای اینکه با علوم انسانی خودشون جور در بیاد یه جوری دیگه اون قسمتشو تغییر بدن. پوزیتیویست بودن یه جور دیگه تغییر بدن که با اون جنبه جور در بیاد. فورسترالیست یه جور. ولی تعریفی که در فلسفه علوم میشه و مورد بررسی آکادمیک قرار میگیره این بود که عرض کردیم. و شما هر کتاب علمی که یه دانشمند نوشته باشه، دانشمند متخصص یا یه آکادمی علمی این کتاب رو نوشته باشه درباره علم، اگر بخونید این مسئله که ما عرض کردیم همه توش هست. اگر سوالی از درباب علم که نیست مطرح میکنیم و گرنه جلسه رو ختم. بسرم.